ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. در حمله افراد مسلح به بیمارستان نظامی کابل دست کم 30 نفر کشته و 60 نفر زخمی شدند. مراسم روز جهانی زن در کشورهای مختلف جهان آغاز شد. قضیه دادگستری میگوید مدیر دو تابعیتی در دولت وجود ندارد. در حمله افراد مسلح به بزرگترین بیمارستان نظامی کابل دست کم 30 نفر کشته و 60 نفر مجروح شدند. حمله با انفجار درب خروجی در پشت ساختمان بیمارستان شروع شد. به گفته مقامات محلی دست کم 3 مهاجم که لباس پزشک پوشیده و به مسلسل و نارنجک مجهز بودند به درگیری با ماموران حفاظت بیمارستان پرداختند. این درگیری بیش از 3 ساعت به طول انجامید. بیمارستان نظامی 400 تخت خوابی سردار محمد داوود خان در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل قرار دارد. یکی از سخنگویان طالبان افغانستان اعلام کرده است که این گروه هیچ ارتباطی با حمله روز چهارشنبه ندارد. ساعتی پیش گروه حکومت اسلامی همان داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. امروز 8 مارس مراسم روز جهانی زن در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود. در آمریکا فعالان زن که 2 ماه پیش راهپیمایی بزرگ زنان در واشنگتن را برنامه‌ریزی کرده بودند، روز 8 مارس را روز بدون زن اعلام کردند. این فعالان مدنی از زنان شاغل خواستند امروز کار نکنند، از خرید خودداری کنند و در همبستگی با روز جهانی زن لباس قرمز رنگ بپوشند. شماری از مدارس، دادگاه‌های محلی و مراکز اداری دیگر در شهرهای مختلف آمریکا تعطیل شده و انتظار می‌رود در چندین شهر بزرگ تظاهراتی با شرکت زنان و هواداران حقوق زن برگزار شود. در کشورهای دیگر جهان از جمله روسیه، هند، پاکستان، افغانستان، چین و چندین کشور اروپایی نیز مراسم روز جهانی زن برگزار می‌شود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران میگوید مدیر دو تابعیتی اداری در دولت نداریم. آقای پور محمدی لیستای اعلام شده از اسامی مدیران دو تابعیتی را مربوط به شرکت ها دانسته و گفته است این لیست ها در دست بررسی است. 2 هفته پیش محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفته بود فهرست مدیران دو تابعیتی به وزارت اطلاعات داده شده. این اظهارات دادستان کل کشور در پاسخ به سخنان محمود علوی وزیر اطلاعات بیان شده بود که تاکید کرده بود بر اساس اطلاعات موجود در دولت مدیران دو تابعیتی وجود ندارد. و سرانجام اینکه عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در نخستین گزارش خود که در آستانه 8 مارس روز جهانی زن منتشر شد تصریح کرد محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. خانم جهانگیر در گزارش خود تاکید کرده که فقدان قوه قضاییه مستقل، آزادی بیان و تداوم بازداشت شای خودسرانه همچنان موضوع نگرانی‌های جدی در ایران است. خانم جهانگیر سال پیش جانشین احمد شهید شد. خب ساعت 4:03 است، همچنان همراه ما هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. با گزارشی شروع کنیم سیاسی و از ایران. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران همچنان با بخشی از اصولگرایان مشکل دارد. این را در پاسخ چند روز پیش او به گروهی از اصولگرایان میتوان دید که به کنایه از آنها خواسته بود که جانماز آب نکشند. آقای لاریجانی جدیداً هم به روزنامه ایران گفته که اصولگرایان گروه‌های متفاوتی با نقطه نظرات متفاوت دارند. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران علی لاریجانی سرد بودن فضای انتخاباتی در ایران را تایید می‌کند و یکی از دلایل آن را دور دومی بودن دولت حسن روحانی می‌داند. روزنامه دولتی ایران چاپ تهران که با علی لاریجانی مصاحبه کرده می نویسد در روزهایی که اصولگرایان تمام توان خود را به کار گرفتند تا نامزدی واحد برای رقابت با حسن روحانی در انتخابات بعدی را فراهم آورند، علی لاریجانی می گوید که ارتباط نزدیکی با اصولگرایان ندارد تا بداند آنها در شرایط فعلی چگونه عمل می کنند و چه سیاستی را دنبال می کنند. آقای لاریجانی معتقد است اصولگرایان گروه‌هایی با نقطه نظرات متفاوت هستند و به تعبیر او نه تنها یک دست نیستند بلکه صف‌بندی‌های متفاوتی دارند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به نظر میرسه که اظهار نظر و داوری آقای لاریجانی یک وجه سلبی و یک وجه ایجابی داره. در وجه سلبی اینه که ایشون به گمان من یک فاصله معنیداری با اون بخش راست افراطی ایجاد کرده، کاملا در بخش محافظه‌کاران میانه رو و پراگماتیست و عملگرا ایستاده و طبیعتا این با پروژه های تندروهای اردوگاه اصولگرایی فاصله ایجاد میکنه. اون بخشی که برمیگرده مثلا به نامزدی محتمل آقای رئیسی یا گزینه‌های مشابه و احتمالات دیگر. بخش بعدی هم برمیگرده باز به نزدیکی آقای لاریجانی از وجه ایجابی به گفتمان آقای روحانی و اون بخش از جریان اصلاح طلبی که رویکردهای میانه روانه و عملگرایانه دارن که طبیعتاً از هر دو زاویه هم وجه سلبی هم ایجابی عملاً آقای لاریجانی نزدیک میشه به گفتمان دولت روحانی و خودش رو به عنوان یک آلترناتیو یا یک نامزد مطرح در انتخابات آتی عملاً به کنار میکشه و صرف نظر میکنه از شکل یک رقابت یا ورود به یک منازعه با شخص روحانی.
علی لاریجانی یکی از چهره‌های شاخص جریان سیاسی اصولگرا است که در سال‌های اخیر راهی متفاوت رفته است. چند روز پیش نیز هنگامی که تشکل جدید اصولگرایان به نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب قبل از مصوبه نهایی مجلس درباره حقوق‌های موسوم به نجومی بیانیه‌ای تند صادر کرد و آن را شرم‌آور و ریشخند عدالت خواند، اولین نفر خود علی لاریجانی رئیس مجلس بود که در اقدامی کم سابقه علیه آنها موضعی تند و صریح گرفت و به آنها گفت جانماز آب نکشید.
بعضی از این آقایونی که این حرف ها رو زدن، من نمیخوام نام ببرم، اینها سابقه در مجلس دارن و دریافتی هاشون از مجلس هم وجود داره، جانماز آب نکشن.
علی لاریجانی یکی از چهره ها و جریان ها در بین گروه های مختلف سیاسی اصولگراست، اما تقریبا بسیاری از اصولگرایان قبول دارن که او یکی از مهمترین بازیگران اصولگرایی در ایران است که جدایی یا حداقل فاصله گرفتن او از دیگر گروه های اصولگرا می تواند در موفقیت این جریان سیاسی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری تأثیرگذار باشد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
اردوگاه اصولگرایی در صحنه سیاست ایران امروز به دو گروه عمده تقسیم میشن، اصولگراهای تندرو و اصولگراهای معتدل و میانه رو. تندروها مهمترین مشخصشون علمداری جنگ و دعوا با داخل و خارج، یعنی با تمام دنیا و با همه نیروهای داخل هستش. در مقابل گروه دوم که اصولگرایان معتدل و میانه رو هستن، مهمترین تفاوتشون با گروه اول برخورداری از یک عقل و درایت نسبی هستش. آقای لاریجانی به گروه دوم تعلق داره، یعنی اصولگرایان معتدل و میانه رو، و حتی میشه به نوعی آقای لاریجانی رو لیدر یا حداقل یکی از رهبرای این گرایش اصولگرایی معتدل به حساب آورد. بنابراین عدم حضور امثال لاریجانی در سمت تندروها میتونه به محدود شدن دامنه و اثر بخشی این تندروها منجر بشه که خب قدرت گرفتن اونها در صحنه سیاست ایران متاسفانه ما قبلا هم شاهدش بودیم در دوره آقای احمدی نژاد، چه آسیب ها و بدبختی هایی رو برای ملت و برای کشور ما به همراه داشت.
در فاصله نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری 12، تشکل اصولگرا و نوظهور نیروهای جبهه مردمی انقلاب تاکنون نتوانسته علی لاریجانی و گروه همفکر او را به این جبهه نزدیک کند. آقای لاریجانی یک سال پیش نیز برای انتخابات مجلس 10 به صورت مستقل وارد صحنه شد و نامزدهای همفکر او در قالب گروه‌های مستقل و یا در لیست‌های اعتدالیون و اصلاح طلبان قرار گرفتند.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید در مورد برخورد و نظر علی لاریجانی در مورد اصولگرایان.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
احمد جنتی و ابراهیم رئیسی، رئیس و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در نشست روز سه‌شنبه این مجلس با بیان اینکه دغدغه معیشت مردم از مسائل اساسی کشور، از حسن روحانی خواستند تا کارنامه دولتش رو در رابطه با اجرای اقتصاد مقاومتی ارائه کنه. گفتگوی مهدی وحیدی‌راد رو بشنوید. در این باره با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
با انتخاب آیت الله احمد جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان در خرداد امسال، این نهاد عملا به سنگری علیه اصلاح طلبان و اعتدالگرایان تبدیل شد. مرگ آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیماه هم کار رو یکسره کرد. باعث شد که در اجلاس امروز خبرگان ما شاهد تاخت و تاز تمام عیار روحانیون تندرو باشیم علیه دولت. سخنرانی های اجلاس ایزن مصاحبه های حاشیه‌ای یکسره علیه اصلاح طلبان، تغییر ملی، آقای خاتمی، همچنین دولت حسن روحانی بود. ایزن تعریف و تمجید و عرض ارادت با آیت الله خامنه ای، انگار نه انگار که این مجلس وارد است آیت الله خامنه ای است و نه بالعکس. محمود علوی وزیر اطلاعات دولت که عضو مجلس خبرگان هم هست، حتی در اجلاس امروز نتونست صحبت کنه، رفت در کنگره مسئولان وزارت ارشاد و اونجا گفت که قلمها را نباید شکست، گلوها را نباید خفه کرد. در مقابلش آقای ابراهیمی رئیسی مقابل روزنامه‌نگاران قرار گرفت که یکی از نامزدهای مهم اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری است. بنابراین ما شاهد یک محفل کاملا اصولگرایانه و علیه اکثریت موجود جامعه بودیم.
آقای مهدوی آزاد، توی صحبتاتون اشاره کردین به اینکه بعضی از روحانیون در مجلس خبرگان رهبری انتقادهایی داشتن به دولت. مطرح شدن این انتقادها میتونه ارتباطی داشته باشه با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران؟
بدون تردید یکی از چیزهایی که بر سایه اجلاس امروز سنگینی میکرد مسئله انتخابات 96 بود. خود آقای جنتی هم در سخنرانیش گفت که اجلاس امسال مهم هست چرا که در آستانه انتخابات هستیم. در واقع اجلاس به عنوان بخشی از پازل اصولگرایان علیه دولت هم مورد استفاده قرار گرفت. یعنی شعارهای کلی اون، نوع پوششی که رسانه‌های اقتدارگرا و رسانه‌های سپاه پاسداران به اون دادن و نکاتی که از اون برجسته کردند، در ادامه همون سیاست تبلیغاتی اصولگرایان علیه اعتدالگرایان هست. برجسته کردن مشکلات اقتصادی کشور، بدهکار کردن دولت بابت وعده هایی که نداده و در این حال فراموش کردن وعده هایی که دولت آقای روحانی به مردم داده و حالا باید در قبالش پاسخگو باشه.
احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، و ابراهیم رئیسی، عضو هیئت رئیسه این مجلس، هم از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستن که کارنامه‌ای رو ارائه کنه در رابطه با عملکرد دولت در راستای اقتصاد مقاومتی. این انتقادها یا به گفته شما تاخت و تازهایی که به دولت حسن روحانی شده به چه معنایی میتونه باشه؟
اقتصاد مقاومتی اساساً یک مسئله انحرافی و جعلی است. خرداد 92 دولت آقای روحانی با دستور کار مشخصی از طرف مردم انتخاب شد. آشتی با جهان، باز کردن فضای داخلی، بهبود کسب و کار، مقابله با تحریم‌ها از طریق مذاکره، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، باز کردن فضای اجتماعی. بعد از اون آیت الله خامنه‌ای ناگهان بهمن 92 بازی رو عوض کرد، چیزی به نام اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ کرد، دولت رو موظف کرد که به جای آن چیزی که به مردم وعده داده سراغ این دستور کار جدید بره که ابعادش هم روشن نبود. بنابراین ما شاهد راهی برای منحرف کردن دولت از وعده‌هاش هستیم. در اسناد بالادستی ایران مثل برنامه‌های توسعه 5 ساله، سیاست‌های کلی بودجه، ما شاهد روشی هستیم برای اینکه دولت آقای روحانی رو از مسیر وعده‌هایی که به مردم داده منحرف کنه.
آقای مهدوی آزاد، از جمله مواردی که احمد جنتی مطرح کرد در نشست امروز مجلس خبرگان رهبری، بار دیگه بحث فتنه بود. اینکه ایشون مطرح کرد که همچنان تعدادی از فتنه‌گران به گفته ایشون در پست‌هایی در نظام جمهوری اسلامی حضور دارن، مطرح شدن این بحث به چه معنایی میتونه باشه؟
مسئله اینه که بعد از وقایع 88 جناح به رهبری آیت الله خامنه ای پروسه بزرگی رو کلید زد برای یک دست کردن کامل قدرت، حذف کامل منتقدین از جناح‌های مختلف و یک صدا کردن کامل کشور. فشارهایی که در این زمینه ما ببینیم و اصرار اونها برای زنده نگه داشتن بحث فتنه، در واقع تلاش مجدانه اونها برای اینکه ممانعت کنن از هر گونه باز شدن فضای کشور، پاسخهای نه قاطعانه آیت الله خامنه ای و اصولگرایان به مباحثی مثل آشتی ملی، ادامه برخوردهای سرکوبگرایانه، در واقع اینا همه قطعات پازلی هستند که یک تصویر روشن رو به ما نشون میدن و اون همین هست که روحانیت حاکم بر کشور تصمیم داره در فضای کاملا یک جانبه و یک دست به مصاف تحولات آینده ایران بره.